بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم وسراج المنير حبيب إله العالمين وطبيب قلوب المشتاقين العبد المؤيد والرسول المسدد الذي اسمه في السماء بأحمد وبالأرضين بأبا القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء بنت رسول الله والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وسبطي الرحمة وتسعة المعصومين من ذرية الحسين لا سيما الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء آن سفر کرده که صد غافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، سلامتی و تعجیل در امر فرج. انشاءالله که مولا و سرور ما دعاگوی همه ما باشند و خداوند متعال دعاهای حضرتشون رو در حق ما به اجابت برسونه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هدیه به ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا کنون، خصوصا شهدای دشت کربلا، هدیه به ارواح مؤمنین و مؤمنات در گذشته از شیعیان و محبین حضرات معصومین علیهم السلام، اموات جمع حاضر، من حقیر، بانیان خیر جلسه، انشاءالله که از سایه همشون مشمول لطف و رحمت و مغفرت حضرت حق باشند، سر سفره آقا و مولا و سید و شهدا مهمون باشند، همشون فیض برند از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. بحث جلسه گذشته به اینجا رسید که عرض کردیم طبق روایات هر کس که میخواد ببینه مؤمن هست یا نه، ایمان در دلش راه داره یا نه، حضرت فرمود محبت ما اهل بیت علیهم السلام رو عرضه بکنه به قلب خودش، اگر قلب این محبت رو پذیرفت که شخص مؤمنه و الا طعم ایمان رو نمیچشه، نمیفهمه ایمان چیه. ایمان محبت اهل بیت، هر کس در این محبت ثبات قدمش بیشتر، ایمانش قوی تر. نشانه صدق این محبت چیه؟ در ادامه روایت حضرت فرمود کسی که میخواد ببینه در محبتش صادقه یا نه، ببینه چقدر دلش میخواد مشرف شه کربلا. هر چقدر که میزان اشتیاقش به کربلا بیشتره، محبتش بیشتره و ایمانش قوی تر. رفتن به کربلا موضوعیت داره در روایات، بسیار هم مهمه، یک سری درجات و مراتبی رو براش قرار دادن که هوش از سر آدم میبره، اینقدر مهمه کربلا رفتن که حالا در اون سرزمین چه اتفاقی میفته خدا میدونه، در این جریان سفر خداوند چه تحولاتی رو در قلوب به وجود میاره خدا میدونه، چه امتیازاتی و به واسطه رفتن همین سفر خداوند به مؤمنین و مؤمنات میده، اینا جای بحث داره، جای فکر داره که چه اتفاقی میفته یک نفر به صرف این که این سفر رو میره دارای همچین مراتبی میشه. روایت رو از حضرت صادق سلام الله علیه آقا فرمود اذا کان یوم القیامته نادا منادن، موقعی که قیامت برپا میشه یک منادی ندا در میده، این زوار الحسین ابن علی، کجان زائران حضرت سید الشهدا حسین ابن علی. فیقوم عنق من الناس لا یحصیهم الا الله تعالی. یه عده‌ای گردناشون رو بلند میکنن، کنایه از این که قیام میکنن، خودشون رو نشون میدن، مشخص میکنن. تعداد اینها رو کسی نمیدونه مگر خود خدا، عددشون مشخص نیست، اونا چقدر انقدر زیادن ماشاءالله. فیقول لهم، به این آقایونی که، به این خانمایی که قد قامتشون رو برافراشتن و با افتخار میگن ما زائر امام حسینیم، به اینها گفته میشه ما اردتم به زیارت قبر الحسین، شماها برای چی انقدر خواستید، میل داشتید، اراده پیدا کردید که برید کربلا؟ برای چی میخواستید برید کربلا؟ برای چی رفتید کربلا؟ فیقولون، پاسخ میده یا رب، معلوم سوال کننده کیه؟ سوال کننده خود خداست که در پاسخ میگن یا رب. خدا از زائرای امام حسین میپرسه که برای چی رفتید کربلا؟ اتیناه حبن لرسول الله، ما به خاطر محبتی که از رسول خدا تو قلبمون بود راه افتادیم رفتیم به سمت کربلا. یعنی کسی که مشرف میشه به کربلا محب رسول الله حقیقتا. ما به خاطر محبتی که به حسین و فاطمه داشتیم رفتیم کربلا، محبتی که به علی و زهرا سلام الله علیهم ما داشتیم رفتیم کربلا. اتینا حبا لرسول الله یک، و حبا لعلی و فاطمه، و محبتی که به حضرت مولا امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه سلام الله علیها داشتیم رفتیم کربلا. و رحمت الله من مرتک و من، و دلسوزی که به واسطه داغ و ماتم این بزرگواران داشتیم رفتیم. ما رفتیم کربلا به خاطر اینکه دلمون میسوخت، جگرمون میسوخت به خاطر کاری که اینها با حضرات معصومین کردن، با امام حسین انجام دادن، بلاهایی که به سر اهل بیت آوردن. فیقال لهم، به زائران امام حسین علیه السلام روز محشر این مژده رو میدن که هازا محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین فلحقو بهم. این آقای بزرگوار حضرت ختم المرسلینه، ایشون امیر المؤمنینه، حضرت صدیقه کبرا، فاطمه زهرا، مولانا حسن ابن علی و سید الشهدا علیهم السلام. فلحقو بهم، ملحق بشید بهشون. شما که در دنیا سختی میکشیدی، مرارت و رنج تحمل میکردی، این مسیر رو میرفتی، با سختی، پول نداشتی، پای پیاده از نجف تا کربلا اربعین ها پیاده، گرما سرما، این همه سختی میکشیدی، حالا که رسیدی این طرف دستت کوتاهه، این مژده رو من خدا بهت میدم، بیا برس به موالیانت، به عزیزانت، به اون کسانی که عمرتو صرف محبتشون کردی. چقدر قیمت داره این جملش، هوش از سر آدم میبره. امام صادق میفرماد فانتم معهم فی درجاتهم، و شما زائرا به واسطه این زیارتتون با اهل بیت هستید و در درجات اونها هستید. به چقدر میارزه این درجات رو بگم به شما؟ درجه یعنی چی؟ ببین، بعضی از روایات هست که برای برخی از اذهان یه سری چیزا رو مشخص میکنه، اما اگه آدم درست فکر بکنه روایات طبقه بندیه. از نظر معرفتی هر کس از زعم و زن خودش یه چیزی برداشت میکنه از روایات. باید دید که حضرتی که این روایت رو فرموده تو چه زمان و تو چه مکان و تو چه موقعیتی بوده. این یک. دو، طرف مقابل که داره این روایت رو میشنوه و شنونده این روایته چه شخصیه، چه کسیه. این دو، که در سطح فهم و درک و شعور اون فرد یقیناً یه سری کلمات جاری شده. یکی هست از نظر معرفتی خیلی بالاست، خب یکی از اسرار رو حضرت بهش میگه. یه نفر هست نه همچی کار نکرده، زحمت نکشیده، به جایی نرسیده، حضرت طبق فهم و درکش یه مطلبی رو میفرماید. به عنوان مثال برات میگم، ولادات و شهادات حضرت زهرا سلام الله علیها یه روایتی رو ما خیلی میشنویم، خیلی گفته میشه که اولین کسی که وارد در بهشت میشه حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است و به قدوم این بیبی بزرگوار بهشت افتتاح میشه. ما اینو زیاد میشنویم، اما آیا این موضوعیتی داره بر حضرت زهرا علیها السلام؟ آیا این قدر و قیمتی داره بر حضرت صدیقه سلام الله علیها؟ نه. چرا؟ چون در جامعه کبیره می فرماد خلقکم الله و انوارا فجعلکم به عرشهی مهدقین، شما انواری هستید که خداوند شما رو خلق کرده و گردا گرد عرش او حدق زدید و عبادت میکنید. یقینا عرش از بهشت بالاتره. حضرت صدیقه منت میذاره به سر بهشت، مشرف میشه به بهشت. امیرالمومنین منت سر بهشت و بهشتیان میذاره، مشرف میشه به بهشت. قیمتی نیست. قرار باشه در یک طبقه یک جا امیرالمومنین باشه، مثلا ابیذر هم باشه، خب چه فرقی بین علی و ابیذر هست؟ یا یعنی اینکه بگیم نه یه محدوده خاصی هست فقط اهل بیت اونجا هستن، که اینو رواد نمیرسونه. یه پیرزن میشه همنشین موسا تو بهش، موسای کلیم الله، پیغمبری که این همه زحمت کشیده، به مراتبی دست پیدا کرده، به شأن و جایگاهی رسیده، همون جایی باشه که حالا یه پیرزن یه صفت خوبی داره همونجا باشه. امیرالمؤمنین با این مقامات، با این کمالات، با این فضائل همون جایی باشه که به عنوان مثال سلمان هم هست. خب چه فرقی بین امیرالمؤمنین و سلمان هست؟ این نشون میده که مقام بالاتر از این صحبت هاست. اونجا انشالله امیرالمؤمنین تشریف فرما میشن تا ما بفهمیم امیرالمؤمنین کی. آقا مشرف شن منبر، آخه یه سری نعماتی هم بالاتر از این سیب و گلابی ها هست، همه غرق تو این سیب و گلابی هن. که هرچی میل داشته باشی هست اونجا شراب طهور میدن، یه رودخونه مقابل پات شراب طهوره، یه دونه پشت سرت یه شربتی سفیدتر از برف، شیرینتر از اصل، این بر شیر توت فرنگیه، اون بر شیر موزه، یک طبق از میز موز و گلابی و اینا برات گذاشتن و حالا بقیهش دیگه سانسور داره، نمیگم براتون چه اتفاقاتی میفته، همه مدهوش همینان. بابا این برای اینه که اونجا ایشالله شکمت سیر بشه در همین حده، هم تمام تشنگیت برطرف بشه. خب بقیه وقتتو میخواد چه کار کنی؟ از صبح تا شب که نمیشه خورد. اما چون ما ها عمدتا دنیاوی هستیم، خدا میگه اول حالا من بهشت رو اینجوری براتون تصور کنم، تصویر سازی بکنم، که تو بگی ها چه جای خوبیه، لباس خوب، ماشین خوب، خونه خوب، درخت ها خوب، باغ و بستان خوب، اینجا چلمت نمیتونم خونه بخرم، اونجا میرم یک هکتار باغ سرسبز چه بساطیه اونجا. میاد اینو میگه. خب اگه یه مقدار آدم عقل داشته باشه از این میاد بالاتر که خب حالا سیب و گلابی به چه درد من میخوره. اونجا خوش به حال اون کسانی که وقتی مولا امیرالمومنین مشرف میشه منبر، پای منبر امیرالمومنین میشینن. اونجا علی تازه میگه انا الاول و الاخر، از ظاهر و الباطن، انا احیی انا امید، میراننده منم، زنده کننده منم، حی منم، قیوم منم، ازلی منم، ابدی من. اونجا تازه ما ها میفهمیم امیرالمومنین کیه. خوش به حال اونایی که تو بهشت برای خود امام حسین علیه السلام سینه میزنن، کنار امام حسین، با امام حسین، برای امام حسین سینه میزنن. چون میدونید در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. محتشم اینو از کجا گرفته؟ این شاه بیتو. ما شنیده بودیم در عالم بالا غم و اندوه نیست، اما حضرت صاحب سلام الله علیه در ناحیه مقدسه میفهمد سلام بر تو ای جد غریبم حسین، که حوریه های بهشتی اینقدر در داغ از دست دادن تو و شهادت تو لطمه به صورت زدن که از خدودشون خون جاریه. این نشون میده که او بالا سینه زنیه هست الحمدلله، و چه لذتی از این بالاتر. به صورت روزه امام حسین علیه السلام هست از گذشته قبل از این که آدم خلق بشه، روزه امام حسین بوده که روایت میفرماد موقعی که قلم بر روی لوح می نوشت وقایع رو، وقتی رسید به جریان شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هم لوح هم قلم هم جمیع موجوداتی که تا به اون لحظه وجود پیدا کرده بودند برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام گریه کرده. از خیلی گذشته به ساعت روزه محیاس و هست و تا آخر هم انشاءالله گریه برای امام حسین هست. چه لذتی از این بالاتر تو بهشت که من شما بشینیم گریه کنیم برای امام حسین؟ مگه تو دنیا لذتی بالاتر از این هست؟ و تو آخرت هم همین لذتی بالاتر از این نیست؟ عشق برای امام حسین علیه السلام، عشق برای اهل بیت علیه السلام، لذتی بالاتر از این نیست؟ حالا زیارت کربلا شما رو به یه جایی میرسونه که از اینفا فانتوم معهم فی درجاتهم، هم نشین میشه ظاهر امام حسین با ذوات مقدسه معصومین علیه السلام. خب حالا 2 میلیون پول کتونی میده کربلا؟ کربلا رفتی؟ نه حاج آقا قسمت نشده، بشین تا بشه میشه. گوشی گرفته دستش 10-15 میلیون. کربلا رفتی؟ نه حاج آقا قسمت نشده. چرا؟ یه مقدار اوضاعم تنگه، یه مقداری در مضیقه مالی هستم. خب میری ایشالله. حالا خدا نکنم، ببین چقدر جوون، خیلی اتفاقات بی خود الکی، طرف میمیره میره پیکارش. کربلا رفت؟ پدرش مادرش؟ نه نشد. چی ازش به جا مونده؟ یه موتور مونده 20 میلیون، یه گوشی مونده 15 میلیون. چرا نرفت کربلا؟ دست و بالش تنگ بود بچه‌م. الحقو به لباء رسول الله، ملحق شید به پرچم رسول خدا. فینطلقون الى لواء رسول الله، راه میفتن این زائرا برای اینکه برسن به پرچم رسول خدا. یه پرچمی اونجا برافراشته شده. فیکونون فی ظله و لواء فی ید علی علیه السلام، در زیر سایه سار این پرچم قرار میگیرن زائرا امام حسین. سمت راستش هستن، جلو هستن، چپ هستن، پشت سرم هستن، و این پرچم به دست صاحب قیامت قسیم النار والجنه مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، پرچمدار قیامت هم امیر المؤمنین، پرچمدار دین امیر المؤمنینه. یه مطلبی میدیدم توی همین شبکه‌های مجازی، میگفتش که چرا گنبد امیرالمؤمنین پرچم نداره؟ میگفت چون که قاتل حضرت قصاص شده و دیگه حالا خونبهایی طلب نداریم از کسی، به همین خاطر منتقم وقتی میاد حضرت حجت گنبدها رو نگاه میکنه. خب ایشون پرچم نداره، پس ما با قاتل ایشون کاری نداریم. که روز شهادت امیرالمومنین برای شما اثبات کردم از نهج البلاغه که اصلا قصاص ابن ملجم لعنت الله علیه ثابت نیست. یک مطلبی حالا باید بررسی بشه، ای کاش یه روزی همه جامعه ما متوجهش بشن. نامه 23 و 47 نهج البلاغه، یقین دارم هیچ کدومتون نرفتید ببینید، اما باز میگم اگر که از رو رفتید یه مرتبه یه نگاهی بهش بندازید. نامه 23 و 47 نهج البلاغه. آخه اینا که ما میگیم یه نمودی باید داشته باشه، حداقل تو خانواده هاتون بگید این یه سری از مطالب رو. خدا میدونه ما زحمت میکشیم اینا رو از توی مثلا مموریمون در نمیاریم بگیم خب این هفته چی بگم، خود ویندوز سیستم عامل بیاره بالا این هفته برو اینا رو بگو. بله باید زحمت داره، کتاب ورق زدن داره، فکر کردن داره، نقشه کشیدن داره، برنامه ریزی داره. را موافقم نیستیم ما، اما بالاخره قاعده خودمون کار میکنیم، شما قاعده خودتون کار بکنیم. اما حقیقت مطلب اینه که همه پرچم ها بر فراز گنبد حضرت معصومین علیهم السلام، ائمه هدا، یک سمت رو نشون میده، مرکز هدایت رو، که نجف اشرف مقر حکمرانی امیرالمؤمنین علیه السلام باشه. و چون خود علی قبل است و چون خود علی هادیه و چون خود علی علیه السلام مهدیه و چون خود ایشون اساس ولایته، ستون خیمه امامت و ولایته، همه گنبدها اگه پرچم داره این سمت رو نشون میده دیگه. اینجا میخواد کجا رو نشون بده؟ خودش مقر ولایته، از احتیاج نداره کسی دیگر رو بخواد نشون بده. در تمام دوران حیات حضرت میبینی پرچمدار اسلام امیرالمومنینه، حتی در دوران حکمرانی خلفای غاصب. آخه بعضی خلفا رو تنها میارن، خلفا یعنی آدم قبول کرده که اینا خب خلیفه رسول الله هن، اما خلیفه بودن به غصب نه به حق، بین این خیلی فرقه. امیر مؤمنان خلیفه پیغمبر بلا فصل به حق، به تعیین و نسب خدا و تبلیغ پیغمبر، کسای دیگه کوس خلافت می زدن، خودشون رو خلیفه می دونستن اما به ناحق، هیچ کدومشون حق نبودن. پیغمبر 12 خلیفه داره، اولینشون مولانا امیر المؤمنین، آخرینشون بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، تمام، کسی دیگه این وسطه نیست. وقتی میگی مثلا خلیفه دوم، خلیفه اول، مهمه که بگی خلیفه غاصب اول، خلیفه غاصب دوم. حرفم از خودمون نمیزنیم، کتبشون سر تا سر پره از مطالبی که ما میگیم. کتب اهل سنت رو مطالعه بکنید، بعد از اینکه کتب شیعه رو مطالعه کردید انشاءالله کتب اهل سنت رو هم مراجعه بکنید، مطالعه بکنید، حداقل گزینشی. استحباب سجده بر تربت سید و شهدا تو کتبشون هست، شما ببینید چقدر غنیه از معارف ما کتب اونها. اونها اصلا قائل به مهر نیستن، اصلا مهر چیه؟ اما روایت این که پیغمبر مکرم بر تربت سجده میکرد و اون تربت متعلق بود به کربلا قبل از حادثه کربلا، اینو برش آورده تو کتابش. چند تا از اینا رو ما میدونیم. شما رو به خدا برای ولایت امیرالمومنین زحمت بکشید، تمنا میکنم، همه جوونیم الحمدلله، زحمت داره بابا، روایت خوندن داره. روایت فقط برای طلبه ها و حوزه علمیه نیست، به خدا روایت برای همه جامعه است. ارکان ولایت امیرالمومنین رو تو خودتون، تو خانوادتون، رگ و ریشتون تقویت بکنید با علم، نه با تعصب صرف. تعصب خوبه، بر حق آدم تعصب داشته باشه خوبه، اما منطقی بایستی باشه انشاءالله. خب حالا این این زیارته، این جمع شدن دور پرچم امیرالمؤمنین فقط به درد خودم میخوره. این روایت رو با طلا حق کن تو ذهنت، اما امیدوارم بعد از شنیدن این روایت جری نشیم، روی بنده زیاد نشه. اگر این زیارت رو در نامه اعمالم نگه دارم به شرطها و شروطها، و خیلی شروطی داره، این اتفاق برای ماها میفته. خب کامل الزیارات از مولانا حضرت ابا عبدالله صادق الائمه سلام الله علیه روایت نقل میکنه. حضرت صادق علیه السلام فرمود: زائر الحسین مشفع یوم القیامت لمئت رجل کلهم قد وجبت لهم النار ممن کان فی الدنیا من المسرفین. هر یه زائر امام حسین، هر یه دونش، روز قیامت شفاعت میکنه از 100 نفر. این 100 نفری که حکم رو دادن، دادگاه برگزار شده، رسیدگی کردن، قد وجبت لهم النار، دیگه واجب شده اینها برن بسوزن. چرا؟ چون گناهکار نبودن، اسراف کردن تو گناه. یکی از گناهکاره، یکی اسراف میکنه تو گناه. ظاهر امام حسین روز قیامت 100 نفر از اینها رو شفاعت میکنه، 100 نفر از اینها رو میتونه دستگیر بکنه. یه روایت دیگه دیدم خیلی جالب بود برام. ظاهر امام حسین علیه السلام شفاعتاشو انجام میده. حالا تو اون روایت عدد نداره، میفرماد هر کسی رو که بخواد شفاعت میکنه. داری میری با رفقات و فک و فامیل تو، اینها همه رو شفاعت کردی، خیلی هم سرت بالاست، داری رد میشی، یه نفر صدات میزنه، آقا بله منم شفاعت کن. آ تو کی هستی؟ من تو رو نمیشناسم، برای چی باید شفاعتت بکنم؟ میگه یادته فلان مجلس، فلان جا، فلان مهمونی، فلان گعده، فلان، تو وقتی وارد شدی من به احترامت بلند شدم، به همین اندازه حق دارم گردن تو که من به احترام تو وقتی وارد شدی بلند شدم، منم شفاعت میکنی. میگه دست این بابارم میگیره، میگه تو هم بیا بریم. به همین یک لحظه، این مقام ظاهر امام حسین علیه السلام. چرا؟ چرا؟ ولی الوارده علی المورود حقون. یه جانب قضیه اینه که من ظاهرم، یه طرف قضیه اون کسیه که برش وارد میشم. این مهمه. تو بساط امام حسین خودت رو نبین هیچ وقت. عشق من و شما هیچ ارزشی نداره، هیچ ارزشی. کما این که ما بچگیمون گشنمون میشد گریه میکردیم، تشنمون میشد گریه میکردیم، خراب بود اوضاع گریه میکردیم. خب این گریه کردنه چه قیمتی داره؟ هیچی. پس نشون میده عشق من و تو هیچ ارزشی نداره، هیچ قیمتی نداره. مهم اونیه که براش گریه میکنی. این عشق اگر به واسطه سوزش جگر برای ابا عبدالله از چشم سرازیر شد، اون موقع میشه که کیلومتر گناه تو صفر میکنه. میگه انگار از مادر متولد شدی. بسم الله، حالا برو ببینیم چیکار. این حداقل منفعتیه که داره ها. این نشون میده من و تو هیچ قیمتی نداریم. ما وقتی متصل شدیم به اون کسی که زی قیمته، اون کسی که ذل عزته، اون کسی که صاحب یه درجات و فضائل و کمالاتیه، این قیمت پیدا میکنه. من وقتی وصل شدم قیمت پیدا میکنم، موقعی که متصل شدی به امام حسین. دستت بکوب تو سینت، هی بکوب تا صبح بکوب، هیچ قیمتی نداری، یه کار عبث و بیهوده ای انجام دادی، هیچ قیمتی. اما اگر برای حسین علیه السلام شد، حداقل مرتبه‌ش چیه؟ حداقلش چشم گفتن به فرمان معصومه. حضرت باقر سلام الله علیه فرموده واللطم علی الوجه و صدر، لطمه بزن بر صورت و بر سینه. میگم چشم میزنم تو سینم، میگم آخ حسین، حسین جان عزیزم. وقت این سینه دیگه مگه آتش به خودش میبینه؟ کلا هاشا. این دست دیگه مگه قراره بسوزه؟ نه خیر. هفته پیش اگر گفتم دغدغت رفتن به بهشت نباشه، این هفته میگم دغدغت رفتن یا نرفتن به جهنم نباشه. حیف این که من و تو عمرمون رو تو این دنیا صرف بکنیم برای اینکه خدایا منو نسوزونی یا خدایا منو جهنم نبری یا من میترسم، من خوف دارم. عزیزم به یه جای دیگه فکر کن. به اینکه تو وقتی عاشق شدی، تو وقتی حقیقتاً ولایت رو قبول کردی، آتش تموم شد. مواظب این باش که پیش حسین علیه السلام چقدر قیمت داری. عذاب من و تو یه چیز دیگه است، نه آتش دوزخ. عذاب من و تو اینه که من قیامت وارد بشم، حسین روشو از من برگردونه. چه عذابی از این بالاتر؟ به من بگه فلان کاری که انجام دادی، فلان عملی که انجام دادی برای من نبود، برای فلانی بود، برای غیر بود. چرا تو بساط روزه من چرا اینجوری برخورد کردی؟ چرا اینجوری حرف زدی؟ چرا اینجوری رفتی؟ چرا اینجوری اومدی؟ چرا؟ چرا حساب میکشه؟ امام سجاد علیه السلام یه دفتر داشت، اشتباهات و خطاهای تمام غلامانش رو تو این دفتر مینوشت که ایشون امروز این کارو کرد، ایشون فردا، روز بعد، روز بعد، روز بعد، همه رو مینوشت، همه رو مینوشت، مهم بود براش. شب اول رمضان همه اینها رو جمع میکرد، میفهمد شما فلان روز فلان کار رو کردی، شما فلان روز فلان کار رو کردی، شما فلان روز، یادتونه؟ بله. اول گوش زد میکرد، ثبت میکرد، ضبط میکرد و بعد میفرمود من از همه شما گذشتم، خدا از من بگذره، شما هم دعا کنید خدا از من بگذره. اما همه رو ثبت کرده، هر قدمی که برداشتی توی این بساط امام حسین ثبت کرده، تمام افکارت رو ثبت کرده، تمام رفتارت رو ثبت کرده. و یه روزی که من و تو وارد میشیم بر او، همه اینها رو به من و تو نشون میده. یادته با فلانی چجوری برخورد کردی؟ یادته چجوری صحبت کردی؟ یه میگه یادته، یادته، یادته. آخرش کار ندارم چه میکنه، به من ارتباطی نداره، صاحب اختیار اوست، میبخشه نمیبخشه، چه میکنه نمیدونم، اما همه اینا رو میاره جلوی رومون. یادته، یادته، یادته. خب اونجا چه میخوام جواب بدم؟ دنبال جهنمه نباش. جهنم من و تو تعریفش یه چیز دیگه است. جهنم من و تو اینه که یه عده هم نشینن با امیرالمومنین تو بهشت، من و تو هم نشین امیرالمومنین نباشیم. خب از این عذاب بالاتر چی میخوای؟ یه چیزی هم هست مگه؟ دنبال عذاب و جهنم نباش. جهنم یعنی این که امام حسین علیه السلام در بهشت برای کسانی غیر از همنشینانش، غیر از اون کسانی که در درجه و مرتبه هستند، سالی یک بار بیشتر جلوه نمی کنه. سالی یه بار بیشتر آقاتو نمیتونی ببینی. کمر همت ببندم عزیزم، کمر همت ببند برای این که یه کاری کنیم تو دنیا که در جنت بشینم کنار امام حسین، هی نگاه به صورت و جمالش بکنم، اونجا بهش بگم به ابی انت و امی یا ابا عبدالله. تو دنیا گفتم، اینجا لذتش بیشتره که بهت بگم همه چیم فدای تو حسین جان. ضرر میکنه آدم. خب این ایام ایامیه که داریم وارد میشیم بر خاندان موسی بن جعفر علیه السلام. خیلی دقیقه، ثانیه به ثانیه این ایامی که سپری میکنیم. خب منتی داره حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بر سر همه ما ایرانی ها، و اون هم این که این ملک و مملکت رو مفتخر کردند به قدومشون اولاد موسی بن جعفر علیه السلام. و الحمدلله هر طرفی رو که شما نگاه میکنی یک خورشید داره میدرخشه از فرزندان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. ما منت داره ایشون و صدق سر بچه های ایشون و خود ایشون رزق روزی میخوریم، صدق سر همه اهل بیت به ویژه عرض میکنم. از طرفی حضرت سلطان علی ابن موسی رضا علیه افضل و تحیت و سنا، از طرفی مولاتنا معصومه سلام الله علیها، حضرت شاه چراغ، دیگر فرزندانشون تو همین تهران هم هستن، حضرت امامزاده صالح علیه السلام، همه جا الحمدلله هستن و ما صدقه سرشون روزی میخوریم و نفس میکشیم. خیلی ما مدیون حضرت موسی بن جعفری. یه نکته میخوام بگم، اون همین که تو این ایامی که حالا دهه کرامت هست و ولادات این بزرگواران هست و منتسب هست به خاندان موسی بن جعفر علیه السلام، یه مقداری مطالعه‌مون رو بالا ببریم در ارتباط با فرزندان حضرت امام کاظم علیه السلام. به عنوان مثال یه نکتهش رو میگم عزیزم، حضرت معصومه ازدواج نکرد به خاطر این که هم کفوی نداشت، غلطه. اگر این هم کف بودن شرط باشه، جز امیر المؤمنین و حضرت زهرا هیچ کدوم از اهل بیت نباید ازدواج بکنن. حضرت خدیجه غرا سلام الله علیها خیلی قیمت داره، اما هم کف پیغمبر بود، نه خیر. شهربانو سلام الله علیها خیلی قیمت داره، اما هم کف امام حسین بود، نه خیر. بقیه اهل بیت هم با هم کف خودشون ازدواج نکردن، فقط امیرالمومنین از زهرا بودن. پس این چه دلیلیه میگی؟ زینب کبرا علیها السلام که برتر است شأن و مقامش از حضرت معصومه سلام الله علیها، آیا ازدواج نکرد؟ عبدالله آدم خوبی بود، اما خاک پای حضرت زینب هم نمیشد. چرا پس ایشون ازدواج کرد؟ هم کف بودنه دلیل خوبی نیست. انقدر خفقانه در دوران زندگی موسی بن جعفر علیه السلام که کسی به خواستگاری دختران موسی بن جعفر نمیره. طرف میرفت یه سوال بپرسه، باباشو میسوزوندن، حالا یه نفر میخواد بره داماد این خانواده بشه، به نظر تو کسی جرأت میکنه؟ به همین خاطر میگم یه مقداری مطالعات رو بالاتر، نه حضرت معصومه، شما خوب تاریخ رو ببینید، هیچ کدوم از دختران موسی بن جعفر ازدواج نکرده. کسی جرأت نمیکرد. یه حرف ساده ایه، مگه چیز دم دستیه؟ یه مقدار مطالعمون راجع به کرامت بالا ببریم. کرامت نفس چیه؟ کرامت در رفتار چیه؟ کرامت در فکر چیه؟ این خانواده که خاندان کرمن، کرامتشون تو چه حدی بوده؟ تو چه جایگاهی بوده؟ چی؟ جریان چیه؟ حضرت رضا علیه افضل التحیات و ثنا نشسته بودن، یه نفر اومد خدمت حضرت و گفتش که آقا بله قرض دارم، بدبختم، بیچارم، زن و بچه گرسنه، خیلی گرفتارم. یک ظرف انگوری مقابل حضرت بود، ظاهرا حضرت به این میوه خاص علاقه بیشتری داشتن. حضرت یک خوشه انگور از این ظرف در آوردن دادن به این فرد. این خوشه انگور رو گرفت، نگاه کرد و گفت خب بله، با این خوشه انگور قرضم رو میدم، با این خوشه انگور به خانوادم پول میدم، سیکمشون رو سیر میکنم، با این خوشه انگور خیلی میتونم. آخه مرد حسابی، آقای من، عزیز من، من این خوشه انگور رو به چه زخم زندگیم بزنم؟ حضرتمو نمیخوایش؟ گفت نه آقا، این به چه درد من میخوره؟ حضرتمو بده بیاد، گرفت گذاشت تو ظرف. یکی دیگه هزار عجز کرد، گفت آقا ما بدبختیم، ما بیچاره، یه تفضلی به ما. حضرت یه دونه انگور از این خوشه کند داد بهش، اینو گرفت بوسید، گذاشت بگید آقا نوکرتم، این یه دونه رو میبرم میندازم توی یه خمرهی، لهش میکنم، پودرش میکنم، با آب قاطیش میکنم، صبح به صبح بلند میشم تبرکی دست شما رو مینوشم. حضرت اینو که شنید خوشه انگور رو بهش داد، گو آقا منت گذاشتید، اینو برای همه فامیلم یک کوزه درست میکنم، آب این انگوره رو میگیرم میریزم تو این، آبم میریزم روش برای اینکه همه فامیلم متبرک بشن از این هبه‌ای که شما من دادی. حضرت ظرف انگور رو داد، گفت آقا همه شهر رو انگور مهمون میکنم، به همه از این تبرکی دست شما میدم. حضرت شروع کرد سله بهش دادن، فرشی زیر پاشو داد، لباس بهش داد، پول بهش داد، اون هی تشکر میکرد، هی تشکر میکرد. این اولیه میزد تو سرش، میگفتش که همه اینا مال منه، به من بده، من بده کارم، این اصلا پول نمیخواد، این فقط اومد یه چیزی بگیره بره، فقیر نیست، پول داره، خونه داره، زندگی داره، زن داره، بچه داره، به من، به من. حضرت فرمود من اول برای تو از چی شروع کردم؟ از خوشه. برای ایشون از چی شروع کردم؟ از دونه. یعنی اگر تو خوشه رو میگرفتی میفهمیدی از دست کی چی گرفتی بیشتر میشد. نگرفتم روزه، همچی به جونم نشست، حال نداد، رزقت بند میاد، حالا بدو تا دو هفته روزه گیرت بیاد. رفتیم خوب نخوند، فلانی خوب نبود، صوتش چطور بود، به دلم نچسبید، حالا بگرد تو روزه پیدا کنید، قسمتت میشه. حالتو میگیرن سه ماه برگی بیشتر، به خاطر این قوری که زدی، سینه زنیه نچسبید، کیف نکردم، اینی که من چند وقتی دارم همین حرف رو میزنم از روش‌های مختلف، این بساط بساط نفس من و تو نیست. هر موقع دلم بخواد بیام، هر موقع دلم بخواد برم، هر کاری دلم بخواد، هر چی به من بچسبه، هر چی من دوست داشته باشم، اصلا اینجوری نیست. حکمان چه تو فرمایی، هر چی تو میخوای، نه من میخوام. من میخوام اینجوری بشه. گور پدر این من که این منیت بیچاره کرده همه ماها رو، هممونو. تو این بساط هر کسی این منیت داشت بیچاره شد. من کاری نیست، هر چی تو بخوای. من حلقه انداختم به گوشم، نوکرتم. تو دستور بده، تو حرف بزن، تو بگو، من چیکار کنم؟ نوکر که آخه ادعایی نداره که. من میگم نوکرم، اما اربابی هم میکنم. نوکر متفاوته با ارباب. تو این دورانی که منتسب به خاندان موسی بن جعفر سلام الله علیه اجمعین، تلاش بکنیم برای اینکه سطح دانشمون رو نسبت به اهل بیت ذوات مقدسه معصومین، خصوصا این بزرگواران، افزون بکنیم تا بیشتر چیزگیرمون بیاد انشاءالله. از تک تک دقایقش استفاده کنیم برای گدایی بهتر. هر روز شما صبح بلند شو با یه عرض حاجت، هر شب تو بستر برو بخواب با یه نحوه دیگه. چون میدونی گدا دیدی، برای من اتفاق افتاده. کربلا از حرم آقا سید الشهدا و باب القبله اومدن بیرون، ایام اربعین بود. یکی دیدم، حالا مثلا ایرانی هم نبود، عرب هم نبود، خاطرم نیست مال کجا، شروع کرد با مثلا مظلوم نمایی، خیلی تظلم خواهی میکرد، سرش کچ کرده بود و والا یه اینجوری هم میکرد و اینا. دلم سوخت، گفتم حالا این نه من پولدار میکنه نه تو رو، برای تو. فردا صبح دوباره اون منو نشناخ، ولی من اونو شناختم. اومدم بگم آخه رند مولا، تو اینجا از هر صبح تا شب خدا میدونه چقدر درآمد داری. این دفعه دیدم اینجوری کرد، خوشم اومد ازش. گفتم این حالش فرق کرد، روز قبل گردن کچ کرد، امروز همچون خیلی سیخ اومد. گفتم چشم، بفرم. اونجا به ذهنم رسید، برگشتم تو حرم، گفتم تا حالا من گردن کج میکردم و آقا گریه و جون این جون و... الان اومدم میگم به جون این و اون کار ندارم، این دفعه اومدم میگم بده. من مثل اون نیستم پر رو باشم، روم زیاد باشه، اما خب حالا این دفعه با گریه دیگه نمیگم بده، میگم بده. همش که نباید گریه کرد. حالا شما صبح بلند میشی فردا انشالله از حضرت معصومه مجرد، این شما بگو خانم هر موقع وقتشه، هر موقعی که شما صلاح میدونی، یک زن خوب قسمت من بکن انشالله خدا قسمتت کن. دعای خیر دیگه، آمین گفت بنده خدا. چیه مگه؟ شما هم گفتین، تو دلتون گفتین، حالا ایشون زیر روش یکی بود، شما هم درست شد. روز بعدش یه حاجت دیگه، دنیاوی اخروی، این طرف اون طرف، بعضیم که معرفتشون بالاتره، دست دراز کن و هیچی هم نگو، صلاح به خود شماست، محبت بفرمایید. به من گفتن گدایی کن، منم نمیدونم چی بخوام، چی به صلاح همه، چی به دردم میخوره، محبت بفرمایید. روز بعدش گریه کن بخوا، روز بعدش بخند و بخوا، روز بعد حالات متعدد. مثلا من دیدم شما مشرف میشی حرم حضرت رضا علیه السلام انشالله به زودی زود، هر دفعه با یه حال برو تو حرم، هر دفعه یه جا برو، هر دفعه از یه جا برو، شاید اونجا حالش فرق میکنه. یه دفعه از آزادی برو، قدمگاه حضرت حجته، یه دفعه از گوهرشاد برو، یه دفعه از انقلاب برو، یه دفعه از این طرف برو، یهو میبینی یه اتفاق میفته، حالت عوض میشه دیگه. یه دفعه میری گریه میکنی، یه دفعه بخند برو شاداب باش، یه دفعه میری اصلا زیارتنامه اینا نخون، فقط صحبت کن. هیچی بالاتر از این صحبت کردنه نیست، صحبت کن. امام رضا قربونت برم، فدات بشم، دورت بگردم، عزیزم من اینطوریم، این حالمه، این کارو بارمه، این زندگیمه، این بساطمه، حالات متعدد، احوالات گوناگون، اینا رو باید تجربه کرد. یه دفعه میری حال داری، بیست جامعه کبیره بخون، کیف کن، لذت ببر. یه دفعه حالت بیشتره، امین الله هم بخون، حالت بیشتره. اما اساسش این تولا است، این محبت است، این گره زدن است. خدا انشاءالله روز به روز محبتمون رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام، عشق و مودتمون رو، از ما مودت خواستن. مودت یعنی چسبیدن جدایی ناپذیر. محبت یه بساطه، مودت یه بساطه دیگه است. مودت یعنی با تیزترین کاردم نمیتونی اونچنان که باید شاید تمام گوش رو از استخون جدا کنی، اثری از گوش رو استخون میمونه. مودت یعنی این یه جوری به امام حسین گره بزن دل تو، خودتو، گوشت و پوست و استخون تو که تیزترین و برنده ترین گناهان و فسادها و تمایلات و غرایز نتونه تو رو جدا کنه. سفت. یه جوری دل تو به پنجره فولاد حضرت رضا، به صحن و سراح مطهر حضرت معصومه گره بزن که کسی نتونه جدات بکنه. مودت یعنی خودش حالا روز به روز مودت ما رو، اشک و آه و سوز و گداز ما، لبخندمون رو، حالات معنویمون رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام زیاده بگرداند. هدیه به آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه، آقا و مولامون علی بن موسی رضا سلام الله علیه، بی بی جانمون حضرت معصومه سلام الله علیها، اولاد موسی بن جعفر علیهم السلام صلوات محمدی ختم بفرمایید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه صلى الله عليك يا موسى بن جعفر، صلى الله عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، والسلام عليك يا فاطمة بنت موسى بن جعفر. در اهل بيت عليهم السلام هر کدوم از ذوات معصومین سلام الله علیه مجمعین که دستش بسته شد باب الهوائج شد، دستش گره گشاست. چند تا باب الهوائج این طورن. یکی آقا موسی بن جعفر علیه السلام، وقتی اون روز خبر دادن به شیعیان که امروز آقا و مولای شما آزاد میشه، خیلی از شیعیان جمع شدن جلو درب زندان. وقتی دربها باز شد دیدن یه چند تا غلام بی مقدار یه تخت چوبی رو گذاشتن رو دوششون، یه غلامی هم مقابل صدا میزنه هازا امام الرفزه، در کمال مظلومیت سر مطهر حضرت از یک طرف، چوب کوچیکی تخت پاره بود، پای مطهر حضرت. وقتی بدن رو تحویل دادن به شیعیان، شیعیان دیدن هنوز قل و زنجیر به دست و پای موسی بن جعفر. این قل و زنجیری که می‌فرماید ساق المرزوز انقدر سنگین بود و بدن مطهر حضرت نحیف شده بود که استخوان‌های بدن حضرت رو خرد کرده بود این قل و زنجیرها. ایشون یک باب الهوائج. یه باب الهوائج دیگه گل پسر 6 ماهه امام حسین علیه السلام، دستاش بسته بود موقعی که رو دست پدر رفت. وقتی اون نامرد تیر 3 شعبه رو رها کرد، سریع امام حسین دست برد بند قنداقش رو باز کرد برای اینکه راحت تر دست و پا بزنه، اما هرچی نگاه کرد دیگه رمقی نداشت برای اینکه بخواد دست و پا بزنه. باب الحوایج سوم، علقمه دستش بسته شد. این مشکا رو گرفته بود که بیاد به سمت خیمه های امام حسین علیه السلام، تا دست راست رو قطع کردن مشک رو سپرد به دست چپ، دست چپ مشک رو به دندان گرفت. اون جایی باب الحوائج شد که دیگه نتونست آب بیاره به سمت خیمه های امام حسین. خدا رو قسم میدم به حق موسی بن جعفر علیه السلام، رضی الحسین، حضرت علی اصغر سلام الله علیه و آقا و مولامون قمر العشیره و الفضل عباس علیه السلام، اللهم عجل ولیک الفرج. تا انشاءالله استفاده میکنید. سلامتی و تعجیل در امر فرج حضرت حجت، صلوات محمدی ختم بفرمایید.